بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت خواهران و برادران، استاد عزیز، تبریک عرض میکنیم ایام رو و خوشحالیم از اینکه توی سال جدید و قرن جدید در خدمت سروران و بزرگوار هستیم. به جلسه‌ای که به نام حضرت صدیقه طاهره مزین و منور هست، انشاءالله که امشب هم مباحث خوبی داشته باشیم. حتما اینطور هست البته، و انشالله از نکات و فرمایشات استاد عزیز استفاده کافی رو ببریم. هفته پیش که خیلی مباحث جالب و بکر بود و از این جهت خدا رو شاکریم. ما امید داریم به هر جلسه‌ای که یک اتفاق ویژه و برجسته بیفته و ذهن ما و افق نگاه ما روشن و گسترده بشه، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای خوبت، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم متقابلا ایام خجسته نوروز رو که تقارن داره با ایام شعبان و میلاد حضرت حجت سلام الله علیه تبریک میگم، انشالله که در جدید قرن ظهور اهل بیت علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، رسول گرامی، همچنین ظهور حضرت حجت که اساره عالم خلقت هستند، خاتم الانبیا هستند، انشاءالله باشه هر چه زودتر. و انشالله این یک رو که شروع خاصیست به نام حضرت صدیقه طاهره شروع میکنیم، انشالله این شروع برای کل عالم باشه، فقط مخصوص خود ما نباشه. در تاریخ اعلام میکنند که یک جلساتی بوده که بیامنه اون جلسات شروع حقایقی رو بیان حقایقی بوده که پاس داشته بشه این جلسات در حال و آینده. انشالله در خدمت شما هست.
انشالله عرض کنم خدمت شما که ما توی جلسات گذشته بحث حضرت صدیقه طاهره رو داشتیم، 36 جلسه گذشته، 12 جلسه اختصاص به حضرت خدیجه داشت، به ویژه حضرت زهرا رو در مدینه بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و اسما و القاب این بانو، پس زمینه های عمر کوتاهشون، به خصوص از بحث ازدواج به این طرف، و اون چه که ایشون به عنوان ادبیات سازی انجام دادن خیلی تو اون جلسات اولیه مورد توجه قرار گرفت و از این به بعد یک نکته‌ای جلب توجه کرد و اون تغییر وضعیت بیت اهل بیت بود، مثل اهله ماه که تغییر میکنه، چون این بیت مهمی بود، با ازدواج علی و فاطمه این بیت شد بیت حکومت و حاکمیت، از این جهت خیلی موضوعیت پیدا کرد. از این بیت خیلی چیزها صادر میشد، فرامین، دستورات، بحث‌های اقتصادی، خیلی نکات ویژه و ایضاً فرهنگسازی و ادبیات سازی. مهمترین کلماتی که با وجود این بیت شکل گرفت، عترت محمد، اهل بیت محمد، آل محمد و امت محمد بود که راجبش به فراخور صحبت شد و به ویژه توی ولادت بچه‌ها حسنین و حتی آموزش اونها و چه و چه، این بیت به نوعی داخلش و اندرونش مورد توجه قرار گرفت. اوجش بحث شأن هل عطا بود. جلوتر اومدیم در مورد رؤیاهای حضرت زهرا صحبت کردیم، نکات برجسته‌ای از معنویت تو این خانواده مشخص شد، البته پیشتر در مورد اون حدیثی که مشهور به مفاخره بود، اما فضایل و تمایز نورهای پاک این خاندان رو مشخص میکرد و گفته بود، گفتم اینم از قلم نیفته چون خیلی نکته برجسته این جلسات. راجع به رؤیاهای حضرت صحبت شد یک جلسه و بعد بحث رفت به سمت مباحث اقتصادی و چند متن از موقوفه های حضرت زهرا مورد توجه قرار گرفت و بهش پرداختیم. خیلی نکات مهم شد، یعنی مستنداتی پیدا شد در صحه گذاشت به اون نتایجی که قبلا گرفته شده بود و اون نقشی که حضرت زهرا توی حاکمیت داشت. البته بحثایی که شد در مورد فدک شد، اما مستقیم به خود فدک فعلا پرداخته نشد. توی جلسه قبل هم دو تا روایت، یکی مربوط به پس زمینه های جنگ خیبر بود، این جنگ خیبر چسبیده به ماجرای فدک است، صحبت شد و همینطور جنگ ذات و سلاسل، و توی هر دو نقش فاطمه سلام الله علیها احساس شد. توی جنگ خیبر که سال هفتم هجری بود، یه جنگی بود ترکیبی از حجمه ها و حمله های مختلف غیبی و عینی و متمرکز بود بر قدرت مرموز یهود، قدرت غیبی مرموزشون و سحر و مباحث اینطور. از آثار این جنگ که واگذاری فدک به فاطمه است سلام الله علیها، خب ما یه چیزایی فهمیدیم و اونو در بستر خود جنگ هم در واقع تعمیمش دادیم. فاتح این میدان فاطمه بود و قدرت معنوی ایشون و جنگاوری ایشون از بعد دعا بود و معلوم شد که توی این جنگ که بحث غیب حرف اول رو میزد، نقش فاطمه و جایگاه او چیست. به ویژه این که فدک به ایشون واگذار شده بود، پس هم ظرفیت اقتصادی ایشون و هم ظرفیت غیبی ایشون مورد توجه بوده، کسی دیگه غیر فاطمه نمیتونست فدک رو اداره کنه، هم توان معنوی و هم توان ذهنی و اقتصادی و مدیریتی این ماجرا رو داشت. با بررسی جنگ ذات و سلاسل که این سالای آخر بود و بعد در واقع این قضایی هست، یعنی حتی بعد فتح مکه است، این نقش تو ذهن ما تکمیل شد و ایشون به عنوان کسی مطرح شدن که به رسول خدا کمک رسانی می کردن از حیث حمایت های اقتصادی و تدارکاتی و نقش حاکمیتی و مدیریتی، و به علی علیه السلام کمک می کردن از جهت معنوی و آسودگی خاطر، شوق و رغبت و معنویت و تحریض و تشویق ایشون، و اینکه نام ایشون باطل و سحر بود و تو تمام جنگ ها و نبرد ها از دو جهت حداقل خیلی مهم می شد، یکی بحث اقتصادی و تدارکاتی اون و یکی حیثیت معنوی ایشون. اینا نکاتی بود که تو جلسه پیش گفته شد، به نظرم خیلی ویژه و منحصر به فرد بود. امروز می خواهیم این نقش رو دوباره از ابتدا مرور کنیم، یعنی بریم مثلا سراغ این جنگ ها، بدر و بنی قینقاع و احد و بنی نظیر و بنی مصطلق تا خندق و قریظه و حدیبیه و خیبر و فتح مکه و حنین و طائف و تبوک، در واقع اینها رو ببینیم. البته من این چیزی که انتخاب کردم این هفته و اگر بازم وجود داشته باشه هفته های آیندم مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی رو بحث احد هست و نقش ایشون، و بحث خندق رو گذاشتم فعلا تا بررسی ویژه بشه انشالله. تو حدیبیه نه، ولی بعد حدیبیه تو فتح مکه هست، خیبر رو هم که گفتیم، و یک مقداری هم در روز جنگ موته هست که در واقع این بعد خیبره، نقش ویژه‌ای حضرت داشتن که به نظرم خیلی لازم بود که در موردش یه صحبتی بشه انشالله. خب ما در مورد سال نهم هم که به نوعی این آخریاست در واقع، یعنی باز مثلا حول و حوش خیبر و اینها حساب میشه، باز مطالبی داریم و همین دو سه نقطه‌ای که عرض کردم خدمتون به عنوان شاخص بودن که به نوعی ما نقش حضرت فاطمه رو میبینیم توی این جنگ ها و به ویژه است. حالا چرا از ابتدا بعد رو بنی قینقاع رو نگفتم؟ به خاطر اینکه ما اصلا توی سال دوم هست که ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین هست و نقش بارز ایشون رو به شکلی که تو جامعه بروز داشته باشند رو از سال سوم میبینیم، یعنی سال دوم و سوم میبینیم دیگه، یعنی بعد جنگ بدر هست. از این جهت این نکته مورد توجه بود که به نظرم باید بهش پرداخته بشه. حالا من حدس میزنم بازم جست و گریخته به جز این جلسه نکاتی وجود داشته باشه که اگر وجود داشت و بنده توفیق داشتم که پیداش کنم اونها رو هم خدمت شما میگم. این جدولم که میبینید خیلی خوبه، چون جنگا رو وقتی داره میگه، الان مثلا خیبر که هفته پیش صحبتش بود، بعد میدونستیم که مثلا مسلمان ها 1400 نفر بودن، منطقه خیبر بوده، سال محرم بوده، ماه محرم بوده، و مثلا به جهت شمسی حساب که کردن اردیبهشت ماه بوده یه اتفاقاتی که افتاده. یا مثلا الان اگه بخوایم راجع به احد صحبت بکنیم، در واقع 11 فروردین همین حول و حوش همین ایام میشه جنگش، و اینا هم به نظرم نکته جالبی باشه از این جهت. حالا خود احد 15 شوال بوده در واقع نبردش، ولی خب توی بحث فروردین ماهش حالا خودش مثلا جالب. توی جنگای دیگه‌ای که روش صحبت شده، مثلا فرض کنید خندق تو اسفند ماه بوده، یا حدیبیه باز اسفند ماه بوده، که حالا فتح مکه مثلا دی ماه بوده، اینا به نظرم بد نیست، جالبه. خود این یه توازنی رو تو ذهن ما ایجاد میکنه، اگرچه هر کدوم از این ماها در عربستان در واقع گرما و سرماش با ایران خیلی متفاوته، ولی خب به هر حال دونستن اینها هم جالبه. این تبدیل ایام به نظرم مهم اومد، من اینجا این جدول رو عمدن گذاشتم که لازم شد بهش برگرد. خب آقای خوبت مقدماتی صحبت میفرمایین یا بریم رو متن؟
یه نکته رو خدمت شما توضیح بدم. البته کتاب های تاریخ یکی از نقاط ضعفشون که تقریبا عمومیه اینه که پس زمینه ها رو به دلیل بدیه بودنش یا به دلیل مطرح نشدنش به طور طبیعی مطرح نکردند، و ما همیشه با همین بدیهیات که مخفی شده مشکل داریم. و اینکه مثلا فرض بگیرین تعداد افراد جنگ چرا باید تعدادشون کم باشه، زمانه مثلا یه جنگ چه مقداری باید طول بکشه، تدارکاتش به چه صورته، اون مواردی که به صورت حاشیه‌ای مطرح میشه، سازماندهی جنگ به چه شکلی صورت گرفته، پشتیبانی جنگ، نمیدونم طراحی عملیاتش به چه صورتیه، اینا نوعا در این جنگ ها مطرح نشده و به عنوان مجهولاتیه که وجود داره و فقط میشه بعضن گمان زنی کرد. به هر حال جای خالی اینا بایستی در ذهن مخاطب وجود داشته باشه و بدونه که یه همچین چیزهایی رو نمیدونه، و خیلی از این موارد رو اگه میدونه از خیلی بهتر میتونه از تحلیل بکنه. در هر حال یه شهری یه توان اقتصادی داره که این توان اقتصادی به وسیله کشاورزی، دامپروری در واقع فعال میشه، یا به صورت تجارت‌های مختلف درش اتفاق میفته، یا صنایع دستی داره. اینها وقتی که درگیر جنگی میشن این تأثیر داره روی کل معیشت اینها، برنامه های اونها، تا حدی که خود جنگ کم کم برای ملت ها به عنوان عامل درآمدزا حساب میشه. یعنی همونطور که جنگ ممکنه خرابی به بار بیاره، ولی اگه پیروزی باشه کلی درآمد داره و ممکنه درآمد سالیانش خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که فرد توی کشاورزی یا دامپروری موارد تجارت به دست بیاره. کما که روی این عدد رقم هایی که شما آوردین 313 نفر تا وقتی میرسه به جنگ تبوک که مرتبه تعداد جمعیت به 30,000 نفر میرسه، معلومه که جنگ یه آورده اقتصادی داشته و نه تنها ضرری به در واقع ملت مسلمان نخورده، بلکه این تبدیل شده به یه سودآوری. و خود این که مسائل اقتصادی جنگی و عملیات های مختلفی اینها تو حساب بیاد و دوستان این رو همینطوری که داریم نگاه میکنیم این رو مورد توجه قرار بدن، این خودش خیلی نکته مهمیه. حتما یه سیاست گذاری در مورد اون غنیمت ها وجود داشته باشه. اگه این سیاست گذاری در مورد غنیمت ها وجود نداشته باشه، جنگ تبدیل میشه به یه ساختار اقتصادیه، ایجاد کننده اقتصادی معیوب در جامعه. یه عده‌ای اختلافات خیلی زیادی برشون ایجاد میشه که این کار مال ما بوده، درگیری ها نمیدونم مثل ارث میمونه. این دقت روی این مسائل به نظرم در بد و عم خیلی لازمه. گره زدن جنگ و اقتصاد و اینکه الزاماً عملیات ها اینطور نیست که در واقع ضرر اقتصادی داشته باشه، بلکه ممکنه 10 سال 20 سال 30 سال یه شهری رو جلو بندازه از نظر اقتصادی. که این اتفاق بر مدینه افتاد، این جنگ اول که بعد بود، بعد هم جنگ احد که میبینی، همینطور جنگ های بعدی که مشاهده میکنی، این قدرت اقتصادی در واقع مدینه افزایش پیدا کرد. جنگ عامل تخریب برای جامعه نشد، بلکه عامل هم افزایی ثروت ها در کل مدینه شد. یعنی در واقع منجر شد که قبیله هایی که از هم گسسته باشن، گسسته بودن، به هم متصل شدن، نیروی کار به هم متصل شد و اقتصاد یه مرتبه اقتصاد جزیرة العرب خیلی ترقی پیدا بکنه. و این جنگی که پیامبر انجام میدادن منجر نمیشد که یه عده‌ای بدبخت و بیچاره بشن، یه عده‌ای یه مرتبه خیلی خوشبخت بشن، مگر کسانی که اینها به ستم یا به تجاوز یا برای تجاوز اونجا سکنا گزیده بودن، که خود این آزاد شدن این منطقه ها مثل آزاد شدن قلعه ها اینا خودش منفعتی بود که برای مسلمان ها خیلی مهم بود و به این راحتی امکان پذیر نبود. به هر حال حرفی که میخوام در شروع هم بگم اینه که فقط ما بحث غزوات رو یا جنگ های پیامبر رو فقط نگاه نکنیم، بلکه به اون ساختار مدنیتی که داره اتفاق میفته و این ساختار داره به نوعی مردم را از یه طرف با هم متحد میکنه، از یه طرف داره یه اقتصاد قوی مولد رو ایجاد میکنه به صورتی که میتونه در انتهای کار عدد 313 نفر به 30,000 نفر جنگجو در جنگ تبوک در واقع تبدیل بشه به نحوی که خب شما میدونید جنگجوهایی که اونم عازمه تبوک هستند این منطقه نسبتا دور برای یه مدت طولانی نیاز به غذا دارن، نیاز به در واقع آذوقه های مختلف دارن، یعنی انقدر این قوت تقویت در واقع تقویت شده که به راحتی و به سهولت با یه سازماندهی خیلی ساده‌ای این جنگ اون تدارکاتش تامین میشه و تبدیل میشه به یه جریانی که انقدره که اصلا در تاریخ ذکر نمی‌کنه که مسائل مالیه این جنگ چجوری تأمین شده، اینقدر عادیه، اینقدر طبیعیه، اینقدر به کسی فشار نیورده که اصلا هیچ بیانی هم ازش نشده. حالا به هر حال من خواستم فقط این تذکر رو تو این پس در مورد پس زمینه جنگ ها بگم. هر جنگی برای خودش هم از جهت ساماندهی نیروها، هم از جهت تدارک امکانات، هم از جهت بعدش توزیع اون سرمایه هایی که وسیله جنگ به دست میاره خودش سیاست گذاری داشته که اینها توسط اون خانه این که در واقع ما خیلی هم ازش خیلی خبر نداریم که خانه حضرت ستره طاهره است، توسط اون سیاست گذاری میشه. در واقع اونجا اتاق جنگ، نه فقط اتاق جنگ بلکه اتاق سیاست گذاریه قبل و هین و بعد جنگه، که به نظرم بعد جنگش اهمیتش به مراتب بیشتر از قبلشه، به دلیل اینکه وقتی ثروتی دست مسلمانان میفته تا این ثروت درد سرساز نشود. خب حالا اینا رگه هایی از این مطالب در قرآن و آیات قرآن به جمله سوره هایی که همین موضوع غزوات ذکر شده، مثل سوره هشت، مثل سوره انفال، سوره براءت، سوره های مختلف اومده که حالا در موقعش فکر میکنم بد نیست که به آیاتش اشاره بشه و مطالبی گفته بشه. به هر حال انشالله که با این پس زمینه وارد بشیم خیلی نکات مهمی رو میتونیم به دست بیاریم.
حالا آقای خوبت، این آخری که جنگ تبوک باشه قدی هم همراه قرونق بوده، یعنی در واقع این چیزی که شما دارین میگین و یک گزاره تاریخی به شدت تایید میکنه، اینکه انگیزه حرکت و جمع شدن از یه جایی تبدیل به ماهیت اقتصادی شد. حالا من اگه بخوام یه مرور بکنم، مثلا توی بدر عملا آورده اقتصادی نبود، ولی یسالونک عن الانفال مال اونجاست، این سوالش و مسئلهش به وجود میاد. تو بنی قینقاع خب یک غنایمی به دست اومد، توی احد اصلا بحث غنیمت نبود، بحث تلفات و مباحث اینطوری بود. بنی نظیر چیز بود، یک ظرفیت اقتصادی ایجاد کرد به خصوص تو زمینای در واقع کشاورزی اینا. بنی مستلق به اندازه خودش آورده اقتصادی داشت، خندق نه، آورده اقتصادی به این معنی نداشت. ولی بنی قریظه که بعد از اون بود چرا؟ یعنی تکون داد اقتصاد رو. حدیبیه خودش به خودی خودش نه، یه مانور چیز بود، بحث اقتصاد زیاد مطرح نبود، قدرت بیشتر نشون میداد. ولی خیبر تکان ویژه‌ای به جهت اقتصادی. فتح مکه خودش به خودی خودش خیلی آورده اقتصادی نداشت، ولی حنین واقعا تکان شدید اقتصادی ایجاد کرد، که البته توزیع اون توسط رسول خدا بیشتر به بیرون مدینه اختصاص پیدا کرد. طائف نه، آنچنان آورده اقتصادی نداشت. و تبوک این نکته و چالش این بود، توی تبوک فصل فصل چیدن میوه ها بود و گرما و همون سوره براءته، سوره توبه که داره راجع به چیز صحبت میکنه که اینا از ساقلتم الالعرض و اینها، اینا مال جنگ تبوکه. حالا چی عامل سنگینی اینا به زمین بوده و نمی اومدن توی جنگ؟ همین بحث چیدن میوه و بحث اقتصاد کشاورزی بوده که در واقع خودش همین مؤید فرمایش شماست. ولی با این حال 30,000 نفر بالاخره جمع شدن، یعنی آنچنان که تو جنگ بدر هم بحث این کراهت بعضیا بود که برن مثلا با کی روبرو بشن و اینها، اینجا باز یک نقطه اوج ماجرا شد که توی جنگ تبوک بود که خیلی جنگ خطرناکی هم بود و تو دل اون بحث ترور حضرت رسول، حالا ترور ناکام الحمدلله رقم خورده اونجا شک گرفت و اینها. این فرمایش شما کاملا مؤید داره، حداقل یکی در میون همینجوری که من میخوندم اگر ملاحظه فرموده باشین کاملا تکانه شدید اقتصادی تو هر کدوم از این است، نوعاً به نفعه و به سمت جهت مثبت بوده برای جامعه. فکر کنم این چالش مهمی باشه آقای خوبت با سیر رسول.
یه نکته که برای شهرهای قدیم برای هر شهری بوده فرقی هم نمی کنه. قدیم وقتی میگیم موقعی که تکنولوژی وجود نداشته، درآمد مردم یا توسط خودشون بوده، مثلا کشاورزی میکردن در حد اون بضاعتی که کشاورزی میکردن، اگه زمین پا میداده بسته به آب و آبادانی که داشته بعدشون خب نسبتا خوب بوده، درآمد توسط تولید داخلیشون بوده. یا مثل مکه بوده که اینها زمین پا نمیداده به این که اینها بتونن کاری بکنن، پس اینا به صورت تجارت و در واقع آمد و رفته افراد اغلبشون تاجر بودند و در واقع اونجا بوده محل تجارت به صورت در واقع وساطت و دلالی و نمیدونم از این موارد بوده، یا تلفیقی از این دوتا می شده مثل بعد که مدینه این اتفاق برای مدینه افتاد که بهتری حالت تلفیقه، و یکی دیگه که خیلی مهمه که نوعاً از قلم می افته خود جنگه، یعنی مثلا یه قبیله‌ای به خاطر این که فقر زمین داره یا فقر امکانات داره یا جنگاور داره یا زور داره یا قلدری داره، سر موسمی که میشه حمله میکنه به شهری که گندم داره، شهری که میوه داره، اونا رو تصاحب میکنه با یه عملیات کلی گوسفند و کلی نمیدونم آذوقه سالانه خودش رو میره میگیره و برمیگرده تو شهر. خود این جنگ به عنوان یه داستان اقتصادی برای کشورها شهرها مطرح بوده و همین دلیل ظلم‌های زیادی که در تاریخ انجام می‌شده به خاطر این بوده که منطقه‌ای که یه مقداری درآمدشون کم بوده اینا سعی می‌کردن جنگاور تربیت کنن، حالا یا دزدانه سر قافله می‌شدن یا اصلا رسمن حمله میکردن یه جایی رو تسخیر میکردن، مالیات میبردن، نمیدونم از این کاری که خب شما خودتون میدونید. و در رأس این کار خود روم یا کشورهای غربی بوده که اینا اصلا از اساس از ابتدای زندگیشون اینها کارشون این بوده، یعنی کشورگشایی میکردن و از درآمدهای اینطوری در واقع میشه گفت که روم که الان مناطق اروپایی و غربیه اینا سابقه تاریخیشون به غیر جنگ اصلا چیز دیگری نبوده، اینا دوست داشتن به مزارشون خیلی خوش میمده که برن منافع آماده یه شهر رو بردارن بیارن و سالانه از اون استفاده بکنن که این رو تبدیل به ساختار مدنی کرد. خیلی تاریخ نشون میده که استکبار غرب در زمان قبل هم همینطور بوده و عوض نشده، آدم نشده، بدتر شده، بهتر که نشده. البته به نظرم نمیشه که گفت بدتر شده، چون همیشه بدتر بوده و اصلا نمیشه گفت که اینا بدتر شدن. اینا همیشه تاریخ وضعشون همینطور بوده و در واقع پیشرفتاشون هم تکنولوژی که دارن با دزدی بوده، دزدی آدم، دزدی امکانات. الان همین الان هم که دارن امکاناتشون بر اساس همین موضوع، یعنی چیزی از خودشون ندارن، همه چیز حتی مغزها هم مغزهای دزدی اصلا عادته به نه. حالا من بهش میگم جنگ، حالا ممکنه برای خودشون اسم این رو مقدسش بکنن،
بحرکشیه بیشتر.
ولی به هر حال میخوام، من اصلا کاری ندارم به فضای بحثو، نمیخوام الان ارزشش بکنم، میخوام بگم خود مقوله‌ای به نام حمله، اینکه یه جایی رو بگیریم یه کاری رو بکنیم، این خودش چی شده؟ این خودش یه عامل درآمد بوده برای یه عده. حالا جالبش اینه که مدینه یه شهریه که مورد طمع قرار گرفته و رسول اکرم طبق ساختاری که چیده همه اون موقعیت ها و تهدید ها رو تبدیل به فرصت کرد. یعنی این اینجا مثل دفاع مقدس جوریه، اینجوری بوده.
یعنی آتا خب به اضافه کنین دلی. که در واقع الان یه ادبیاتی و حضرت زهرا به ویژه و امیرالمومنین و حضرت رسول میخوان راه بندازن، این که اصلا فتوحات مدلش مدل فدک باشه.
بله.
به این معنی که وقتی الان یه چالشی وجود داره، این که سهم امام میشود یا سهم مسلمین میشود.
بله.
یعنی این کشاکش تو کل این ماجرا وجود داره، یعنی اینکه خالصه به رسول خدا برسه به نفع حتی اون قبیله مورد حمله میشده، بیچاره نمیشده، به خاک سیاه نمیچسته. ولی اینکه بره به سمت جنگ، چون اینجوریه دیگه، حکمش اینطوریه، اگر با جنگ به دست بیاد یا بدون جنگ به دست بیاد. بعد طرف دوست داره که با جنگ به دست بیاد، یا مثلا مسلمان بشون یا نشون. گاهی اوقات به یه جایی میرسه که رزمنده ها چون منافع دارن دوست ندارن طرفشون مسلمان بشه و این به توسعه اسلام بیانجامه. بعدن اصلا بنی امیه تو تاریخ خیلی شهرت داره، حجاج ابن یوسف و دیگران، کسانی که در واقع مسلمان میشدن نمیپذیرفتن و در واقع بر اونا همچنان مالیات اهل ذمه رو میبستن. این هم خودش از عجایب. فکر میکنم این جنگ ادبیاتی، این جنگ در واقع فرهنگی که رسول خدا دارن اینجا را میندازن، این خودش خیلی از صحبت شما برداشتم اینه که خیلی مورد توجه.
حالا من میخوام یه نکته ای رو بگم خدمتتون که فکر میکنم این نکته در متون تاریخی مقفول مانده و اونم اینه: یکی از اختلاف نظرهای ویژه مسلمانان با پیامبر و البته امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهر چی بوده؟ در حوزه سیاست گذاری های جنگ، بالاخص بعد جنگ هاش بوده.
احسنت.
یعنی اختلاف نظر بوده بین مسلمان ها. حالا که میگم مسلمان ها، بعدش این تبدیل به سقیفه میشه و بعدش تبدیل میشه به خلافت خلفا. و اتفاقا اولی اتفاقی هم که بعد خلفا میفته کشورگشایی، سبکش برمیگرده به سبک
خود
جنگای مرسوم عالم. یعنی شما بعد پیامبر دیگه اون حساب کتابای خاص که پیامبر داشتن، دقتایی که داشتن، اینی که اموال چگونه تقسیم بشه، حتی به قول شما چجوری یه شهری به خاک سیاه تبدیل نشه، اصلا اطلاق جنگ بهش نشه، اطلاق سطح بهش نشه، اطلاق در واقع این باشه که آزادی بهش بشه، این تبدیل شد به جنگ. و حالا من نمیخوام الان به این قسمتاش خیلی اشاره بکنم، بحث کنیز خیلی توش مهم شد، بحث در واقع شد در واقع افراد میرفتن جنگ به عشق مثلا به دست آوردن کنیز. کدوم منطقه میرن؟ منطقه هایی که اونجا مثلا
شهرت به زیبایی داشته باشه،
آها زنان زیبایی داشته باشن. و اصلا حالا تو روایات اهل تسنن هست که در زمان خلیفه دوم این موزل ایجاد میکنه، چون زنان زیبا وارد جامعه عرب میشن و خود زندگی خانوادگی اینها رو به مخاطره میدازن، الگه های زندگی به همسران خودشون رزمندگان کم میکنن. خلاصه داستان از دست در میره. اینا فکر میکردن که حق با این هاست در حوزه جنگ، نمیدونستن که وقتی پیامبر در واقع یه جایی رو فتح میکنن حتی کوچکترین بحثش رو حساب کتابه نقشه داره، و اینا اینقدر این رو نمیدونستن که نظرات خودشون روی نظرات خودشون اصرار داشتن، تا جایی که امیرالمومنین و حضرت ستره طاهره رو چون پیرو رسول خدا بود و چون همون کارهایی که میخواست رسول خدا بکنن رو میخواستن انجام بدن، در واقع اجازه حاکمیت و حکومت ندادن. در واقع این حاشیه های داستانیه که الان شما دارید مطرح میکنید، یعنی دارید یه فرهنگی رو انتقال میدین که جنگ به عنوان منبع اقتصادی دیگه نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه من میرم جنگ که کنیز گیر بیارم، چون ممکنه وسط کار پیامبر همه افراد مسلمون بشن و حتی کنیز گرفتن نداشته باشه، یا نه اصلا اجازه نمیده که افراد کنیز بشن، اینا رو کوچ میده، شما بری یه سرزمینه دیگر، شما نباید اسیر بشی. یه کاری میکنه که عمدن اینها متواری بشند. یعنی اینا تو جنگ های قبلی اینطوری نبوده، اینا متواری نمیشدن، اینها زنان و فرزندان رو در واقع میوردن و به اسارت می آوردند. ولی همین سوره 8 رو که می خونید ظاهرش اینطوریه که اینها کوچ داده شدن. خب این خیلی مهمه که اینها هدایت شدن به سرزمین های خودشون، به جاهایی که آبا اجدادشون بودن، می تونستن زندگی خوبی داشته باشن. این اصلا در قواعد جنگ، پیامبر در قواعد جنگ کار نکرده، یعنی هیچ کدوم از چیزهایی که اینها میدونستن و در ذهنشون از جنگ بود پیامبر اجرا نکرد. حالا نشون به اون نشون که شما در کل جنگ هایی که پیامبر انجام دادن که تعدادش هم خیلی زیاده، تعداد تلفات بسیار اندکه، یعنی اصلا قابل
کلش زیر 500،
خیلی حرفه زیر 500، که اون 500 تا هم که هست اولا نمیدونیم واقعا هست یا نیست، ثانیا یعنی که اونایی
از دو طرف
بله
خیلیش از دو طرف حساب کردن، مثلا
بله
این ورم هست،
یعنی دیگه مثلا تو بین این همه جای خب این تعداد خیلی طبیعی بوده، همینطور فقط تو راه هم آدم ها سکته میکردن 500 تا میشده دیگه، یعنی فقط افراد رو حوادث عادی جنگ هم تلفات حساب می شده، این خیلی نکته مهمی. حالا ببخشید من اول کارم رفتم منبر.
خیلی اول کارش آخر کار بود آقای خوبت، چون بحث فدک واقعا از این جهت موضوعیت داره. فدک الگوی فتوحاته، یعنی به جز آیدی و مدیریتش اصلا الگوه و این از هر جهت خطرناک بوده واسه این تعارض منافعی که اشاره فرمودید. دست شما درد نکنه.
ببخشید ما در خدمت
شما. نخواهش میکنم. من این چند تا از این روایات بخونم. من این یه تقسیم بندی کردم، یکی احد، یکی فتح مکه است که ما این بروزات ویژه‌ای رو از حضرت فاطمه، جنگ موته است و بازم بود این، حالا باز دوباره اگه فرصت باشه میارمشون. عرض کنم خدمت شما که میفرماید کان اصحاب اللوا یوم احد تسعة قتلهم علی، یعنی یه عده گردن کلفت بودن تو احد که 9 تا بودن، پرچم داشتن، اصحاب لوا بودن، همه را علی کشت. ان آخرهم و انهزم القوم و طارت مخزوم منزو فزهها علی ابن ابی طالب، که به خصوص این بنی مخزوم که در واقع ابو جهل و همه اینا مثلا جز اینجا بودن با تمام توان اومده بودن، خیلی تلفات داد. قال و بارز علی و حکم ابن اخنس فضربه و قطع رجله من نصف الفخد فهلک منها، مثلا حکم ابن اخنس و حضرت علی چجوری کشت. ولما جال المسلمون تلک الجوله اقبل امیت ابن ابی حذیفه ابن مغیره و هو دارع و هو یقول یومون به یوم بدرن، یه گردن کلفت دیگه که با مثلا ابی حذیفه ابن امیت ابن ابی حذیفه بوده که در واقع با زره اومده بود و اینا. فعرض له رجل من المسلمین فقتله امیتو، امیه اونو کشت یکی از مسلمینو و سمد له علی ابن ابی طالب فضربه به سیف علا حامتهی و نشب فی بیزت مغفرت و ضرب امیه به سیفهی فتقاه امیر المومنین به درقتهی و نشب فیها و نزع علی سیفهو من مغفره. خلاصه به طرزی حضرت زدن، یه شمشیری زدن تا نصف اومد و تا نصف طرف شمشیر اومد پایین و تا سینه مثلا شکافت. و خلص امیه من درقتهی ایزن ثم تناوشها فقال علی فنظرت الى فتبن حتی ابتهی فضربت خوب سیف فیه فقتله و انصرفت ان. خلاصه از قهرمانی های حضرت امیر میگه. چرا؟ چون میخوام برسیم به یه جایی. ولما من دارم اینا رو از ارشاد مفید میگم. ولمن هزم الناس علن ان النبی فی یوم احد و ثبت امیر المومنین فقال له ما لک لا تذهب مع القوم، یا قال امیر المومنین اذهب و عدعو که یا رسول الله والله لا برحتو حتی اقتل او ینجز الله لک و ما وعدک من النصر. خیلی از رشادت امیر المومنین باز میگه، میگن که چرا مثلا تو نرفتی و این حرفا. فرض بفرمایید امیر المومنین در واقع بعد مثلا یه فرصتی براش وجود داشت که در واقع استراحتی بکنن و اینها، میگن که در واقع من خواستم وعده خدا از نصر و اینها اتفاق بیفت. فقال له النبی ابشر یا علی فان الله منجز وعده، بشارت بهت بدم علی که خدا وعدش رو عمل کرد. ولن ینالو منا مثلها ابدا ثم نظر الى کتیبت قد اقبلت الی فقال له لو حملت علی هذهی یا علی فحمل امیر المومنین. خلاصه یه جایی شد که به حضرت گفتن چرا نرفتی، بعد حضرت گفتن که میخوام اون وعده الهی رو ببینم و یه پرچمی دادن، کتیبه ای دادن بهشون و حضرت رفتن و فحمل امیر المومنین فقتل منها هشام ابن امیه مخزومی. شکلش هم اینجوریه، مثلا حضرت رسول انگاری که خواسته باشن ای کاش مثلا یکی اون حریفو بکشه، امیرالمومنین رفتن کشتن اومدن، مثلا اینطوری، یعنی یه فضای این شکلش. و انهزم القوم ثم اقبلت کتیبتون اخرى فقال له النبی احمل علا هازهی فحمل. خلاصه اینا دست به دست میشد پرچماشون و امیرالمومنین میرفت و اون یکی یکی این پرچمدارای اینها رو میکشت و از پای در می آورد. خلاصه تا میان و تراجع المنهزمون من المسلمین الى النبی و انصرف المشركون الى مکه. خلاصه جنگ تمام میشه، اونا میرن سمت مکه و انصرف النبی الى مدینه فاستقبلته فاطمه. از اینجا بحث ما شروع میشه. حضرت میان به سمت مدینه و فاطمه میاد به استقبالش. و معها اناءٌ فیه ماءٌ، حضرت همراهشون یه ظرفی بود توش آب بود. فقط سلبهی وجههو، صورت حضرت رسول رو شستن. و لحقهو امیر المومنین، حضرت علی هم اومدن اضافه شدن. وقت خزبت دم یدهو الى کتفه، حضرت علی از دستش کلن تا کتفش خونی بود، قرمز بود از خون. و معهو ذوالفقار، و همراهش ذوالفقار بود. فناولهو فاطمه که در واقع دادش به فاطمه. و قال لها خذی هذا السیف فقد صدقنی الیوم، صدقنی الیوم، یعنی بگیر فاطمه که این شمشیر خیلی خلاصه با معرفت بود و امروز خیلی سنگ تموم گذاشت. این و انشأ یقول، بعد یه شعری گفتن جالبه، خطاب به فاطمه در جنگاوری خودشون، انگار دارن گزارش کار میدن به حضرت فاطمه. افاطمه ها که سیف غیر زمینی فلست و برعدیدن ولا به ملینی لعمری لقد اعذرت و فی نصر احمد و طاعت رب بالعباده علیمی امیتی دماء القوم عنه فانه سقا آل عبد دار کأس حمیمی. خلاصه که فاطمه این شمشیر رو بگیر که حالا اینجا پاورقی این عبارات و مشکلشم در واقع گفته بود و من الان نیوردم، حذف کردم. خلاصه این کم نذاشت این شمشیر و جای ملامت نداره، به جانم قسم که در نصرت حضرت رسول خالصانه بودم و در واقع طاعت چیز کردم، طاعت یعنی بندگی خیلی خوبی در راه خدا کردم و ریختم خون این قومی که این شمشیر از آل عبددار که در واقع یکی از همین اقوام سرشناس خلاصه طایفه و شاخه سرشناس قریش بود، حسابی یک کاسه حسابی خلاصه کأس حمیمی کاسه ها رو پر کرده. خلاصه این شمشیر حالت جنگاوری و در واقع حماسی نقل میکنن از آنچه که حضرت علی علیه السلام کردن. و قال رسول الله خذیه یا فاطمه، آره فاطمه بگیر این شمشیرو، فقط ادا بعلوکه ما علیه و قد قتل الله به سیفهی سنادید قریش. آره بگیر فاطمه که شوهرت ادا کرد هرچی که به گردنش بود و گردن کلفتای قریش رو با شمشیرش در واقع زد و کشت. حاجی آقا این دشت اول.
طبق این روایت شریف که از امام صادق علیه السلامه، جنگ احد به تمام اهداف خودش رسیده و در واقع فتح بوده برای پیامبر و امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهر، و البته شکستش مربوطه به مسلمین بوده و در واقع ضررش هم به اونا برگشت پیدا کرده. طبق این روایت یه جنبه ای از جنگ در واقع احد در واقع اینطوری بوده که طبق برنامه ای اون افرادی که جنگاوران قریش هستند اینها از پا در بیان. جنگاوران یه منطقه وقتی از پا در بیان یعنی مربیانی که یعنی در هر جنگاوری به عنوان سرداره آموزشیست، یعنی هر کدوم از اینا نوچه دارن، نمیدونم چیزهای مختلف دارن، در واقع اینا
یتیم کردن،
سبک دارن، سبک جنگاوری دارن. یعنی اینطور نیست که در واقع شما فکر کنید هفتا، فکر کنید همه تجربه قریش در جنگ در احد به خاک کشته شد و به زیر کشته شد. شما فکر کنید همه نظام جنگی قریش در احد خاموش شد و این خب بزرگترین فتحی بوده که امکان داشته. دلیلش هم این بوده که اینها با همه تجهیزات و همه نیروهاشون وارد شدن و در واقع این طبق برنامه، این طبق این روایتی که شما خوندین، اینی که دونه دونه اینها شرشون کم شده، اینا آدم نبودن، اینا سبکای جنگ بودن، اینا در واقع تجربیات تاریخی قریش بودن که در اینها تبلور پیدا کرده به عنوان جنگجوهایی که در کارهای جنگی وارد شدن. بله بفهم.
چیزی که جلب توجه کرد برای شما همین کلمه عبدالداره،
این که بحث این که دونه دونه به پیام به امیرالمومنین مأموریت داده میشه، مثل این که یه نقطه خاموش میشه،
درست،
بعد دوباره یه نقطه دیگه خاموش میشه، بعد دوباره یه نقطه دیگه، مثل یه تک تیر اندازیه که
9 تا پرچمدار بوده، یعنی 9 سبک داشتن اینا.
بله. و اینا خیلی اتفاق بزرگی بوده تو احد، اتفاقی مثل این که احد رو شما نمیتونید بگید پس با این روایت شکست، باید بگیم یه فتح. اتفاقا فتح این فتح زمینه فتوحات دیگر رو فراهم کرده. یعنی اگه این افراد دونه درشتای قریش میموندن مطمئنن حدیبیه شما نداشتید یا فتح مکه ای نمیداشتید. در واقع اینا کسایی بودن که به هیچ وجه هم به هیچ سراتی هم مستقیم نبودن، یا به کشته میشدن یا قبول نمی‌کردن.
این با اون فرمایش ابتدایی مقدماتی که فرمودین شما، الان دو تا ادبیات داریم، یعنی مسلمانانی که این احد را شکست میپندارند و اهل بیتی که از نظر اونها این پیشرویه، یعنی ما باز تعارض ادبیاتو داریم.
بله بله دقیقا همینطوره. علتش اینه که شما دقیقا به نقطه اصلی سطحتون رسیدین، خواستین یه شرایطی فراهم بشه که دونه درشتای کادر نظامی که هر کدومشون برای خودشون یعنی بودن و گروهی رو بسیج میکردن و پشت در واقع اینا آدم های کمی نبودن، اینا در واقع از پادر اومدن، همه چون از پادر اومدن.
دست و پنجه هم میرن.
حالا باید بگیم اینجا روایت چرا داره؟ چون تو روایت همه مسائل جنگ رو مطرح نکرد. اگه دقت بکنی اصلا راجبه روایت رو اگه از اولش نگاه کنی،
بله،
یه برشی از جنگ رو که توی این جنگ فقط 3 تا شخصیت وجود داره، یکی پیامبر، یکی امیرالمومنین، یکی حضرت صدیقه طاهره حالا از صدقه تاره به عنوان کسی که نگه دارنده شهره، چون گویا وقتی میان به استقبال، استقبال معناهای مختلفی داره. استقبال به معنی فتح، به معنی شکست نیست. درسته که حمزه عموی پیامبر شهید میشه و صحنه های دلخراشی توش هست و واقعا این جنگ احد نسبت به بقیه جنگ ها یه خورده خشونتش بیشتر. بلا شما هیچ جنگی رو به اندازه جنگ احد خشن‌تر نمی‌بینید. یعنی دیگه ته جنگ پیامبر که خون و خون ریزی شده جنگ احد بوده،
جراحی اینجا بوده
که اینم به صورت از در واقع از هر دو طرف چی شده، اون سعی شده بوده که اون رأس ها در واقع نشانه برند که پیامبر الحمدلله زنده موندن، امیرالمومنین همینطور. منتها خب یه تعدادی از رأس های این طرف هم به شهادت رسیدن که حتما یه خیلیتی درش بوده.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه. خب من یه دونه دیگه هم دارم در حاشیه در واقع احد هست.
حالا یه سوال آقای رجوی،
مفرمایید
صدیقه طاهر شمشی رو بگیرم و شستشو بدم؟
حضرت چرا باید شستشو بدم؟
بله،
خودش تیز کرده شمشیر رو. شاید حالا این
شما چرا بایستی مثلا یه شمشیری که به خون مشرکین آلوده است؟
ما از جلسه پیش متوجه شدیم که و جلسات قبل ترش اصلا، این که در واقع اون چی که نقش حضرت زهراست پشتیبانی دعا بوده. این شمشیر حتما توی سجاده حضرت زهرا آب دیده شده و حالا به نوعی وقتی داره امیرالمومنین اونو برمیگردونه، انگاری که به یه فرماندهی سرداری، کسی که این رو به دعا آبدیده کرده و آماده کرده، و اینجوری به ذهنم میرسه. حالا میدونم ذوقی باشه نباشه.
ببینید یه موقعی شما اینجوری نگاه میکنید به پیامبر و امیرالمومنین که جنگ جوییست که خداوند به او رسالت هم یا امامت و وصایت هم داده است. یه موقعی میگه که رسول و امامی است که خداوند به برکت اون همون وحی که به او داده است او را هم جنگجو کرده است. دو تا ادبیات داره. شما ببینید کدوماشه.
یعنی حضرت علی پیش از این که از اهل بیت باشن جنگجویند؟
بله.
یا از اهل بیتند؟ کدومش؟ یعنی جنگجو یکه یا دوه، درسته؟
بله، جنگجوییست که امام است یا امامیست که جنگجوست، دو تا حرفه. ببینین مثالش نه، مثالش یه موقعی فکر کنید مثلا امام خمینی یا شخصیت برجسته‌ای مثل آقای بهجت بگیم که رفتن در میدان جنگ و یه ابداعات و ابتکاراتی کردن، شمشیر به دست گرفتن یا اسلحه به دست گرفتن و دشمن رو از پا در آوردن. شما غلبه ذهنیتون روی علم این هاست و بعد براتون عجیبه که یه عالمی مگه میتونه
به جنگه.
ببینید اهل بیت علمشون مقدم بر جنگجو بودنشون بوده. خب اگه شما اینطوری فکر کنی، کسی که اینطوره از درسته که جنگ در واقع به هر حال جهاد وظیفه است، ولی اون خشونتش یک کدورتی برای فرد حاصل میکنه. او حتما نیازه به یه طاهره‌ای داره، به یه قوه طهارتی داره که سیغلش بده، قلب او رو سیغل بده. حضرت صدیقه طاهره شمشیر امیرالمومنین رو نمیشوره، دل امیرالمومنین رو میشوره. اون نیاز داره به یه اتکای معنوی، یه تکیه گاه معنوی، و این حس تا برگرده به اون حس معنوی که وجود داره. هرچند ممکنه یه نفر بگه که اینا خیلی بزرگتر از این حرف هم که ما راجبشون بخوایم اینطوری با این ادبیات سطح پایین حرف بزنیم، ولی به هر حال توی همه ادبیات سطح پایین که ما داریم حرف بزنیم اینا
ساختار دارن.
خود این که اینها در هدایت افراد رو مثل سوره علق میگه که افرایت الذی ینهی عبدل اذا صلا، افرایت این کان علی الهدا او امر بالتقوا. به هر حال کسی که توفیق پیدا میکنن به هدایتش با کسی که مجبور میشن او رو از زمین برش دارن، خب برای این دوتایی این دو حالتی یکی نیست. حتما برای اون حالتی که مجبور میشن که این رو اعدام کنن یا از زمین بردارن استغفارهای ویژه‌ای برای خودشون میکنن. میخوام بگم نقش زمینی حضرت صدیقه طاهره تو این روایت شستن اون خونابه های شمشیر نیست، اون سیغل دادن اون قلب امیرالمومنین و پیامبره، که البته امیرالمومنین چون پیامبر عامر بودن، امیرالمومنین این کار انجام دادن. این در واقع داره از صدیقه کمک من نمی کنن و اون طهارت، مثل اینی که از یه رزق معنوی دارن به ایشون میدن تا اون حالشون برگرده به اون حال اصلی و در موضع خودشون قرار بگیره.
خیلی عالی بود، تو قشنگ برجسته کرد. خیلی
ما همیشه در هر جنگی نیازه به فاطمه هایی داریم.
بله،
یعنی شما الان اگه رفتین حتی شقی ترین انسان روی زمین رو از پادر آوردید، احتیاجه به یه تکیه گاه معنوی دارین که اون حس انتقامی که ممکنه یه انسانی به خودش بگیره اون رو تشفی بده، اون رو با یه حس معنوی.
آقای افراد، یه وقت آدم تشر میزنه به یه همچین کدورتی دوچار میشه، چه برسه به در واقع قتال. نمیدونم تعبیر درسته یا درست نیست، ولی یه وقت فرض کنین شرعن آدم جواز اینو داشته باشه که مثلا روی خوش نخنده، روی خوش نشون نده، این طبعا ممکنه دلیرم بش کنه. یعنی خودش به خودی خود چیز داره، یعنی اذیت کننده است، گاهی اوقات شکننده است.
حالا فکر کنید که امیرالمومنین بعد از اون در واقع 25 سالی که خانه نشین بودن، 5 سالی که عهده‌دار امارت میشن، خلافت میشن، 3 تا جنگ کردن و حتما حضرت فاطمه اینو داشتن. حضرت فاطمه که برای امیرالمومنین
زینب سلام الله علیها دیگر،
ولی چه فشاری به امیرالمومنین میاد که اون همه خوارج رو بخواد اعدام کنه، تو صفه همه جنگاوری بکنه، یه تعدادی رو از میان برداره. شرایطی که امیرالمومنین در اون 5 سال براشون به وجود میاد بسیار شرایط بدتر، بسیار در واقع از این جهت کدورتش برای ایشون بیشتره، که البته نیازه به فاطمه در این دوره برای امیرالمومنین خیلی در واقع زیاده، که اونجا احتمالاً امیرالمومنین شعرهایی و واگویهایی با حضرت فاطمه دارند که ایشون رو واسطه میکنن برای طهارت خودشون.
کشف میشه آقای خود، اونا رو هم کشف میکنیم. خب
و اگه اینا کشف بشه معلوم میشه این قسمت فاطمه، این بخش فاطمه معنویت اصلا بوده.
ها بله، یعنی این فاطمه فتح و فتوحات فاطمه معنویت، یعنی تو فتح ما خیلی احتیاج به معنویت داریم.
بله.
حالا اینجا بعضی از بزرگواران نوشتن که آیا مثلا این که مادر امیرالمومنین ایشون رو حیدر نام نهادند در واقع سبقت جنگجو بودن رو اثبات میکنه یا نه؟ فرمایشتون چیه راجع به این موضوع؟
حالا امیرالمومنین قبل از اینکه جنگجو باشن اصلا شاگرد پیامبر بودن، شاگرد وحی بودن.
بله.
و
جنگ گوشه کار و حاشیه است.
حاشیه است اصلا.
بله. بعدم پرسیدن که با این تحلیل جهاد تو مرحله صیقل قلب کامل میشه؟
جهاد در مرحله صیقل یعنی چی؟ صیقل
یعنی اینگاری که این قسمتی که حضرت زهرا در واقع صیقل میدن قلب رو تطهیر میکنن بخش کمال اون جهاده یا
بله،
چیز دیگه
بله.
است؟ بله. خیلی عرض کنم خدمتون که این روایتی هم که میخونم البته قبلا اشاره بهش شده بود ولی نه به این شکل تو قالب این روایت که الان عرض میکنم خدمتون. در واقع ما تو حاشیه بحث حضرت خدیجه سلام الله علیها و قتل بعضی از دخترانشون نکاتی رو گفته بودیم. این جنگ احد زمین ساز به شهادت رسوندن یکی از دخترای حضرت خدیجه است که حالا به این وصفی که دارم عرض میکنم نقش فاطمه مهم فقهی میشه آقای خوبت، یعنی علمای بزرگوار در مورد این روایت بابی رو باز کردن، چون حضرت فاطمه اینجا نماز میخونن و این رو در واقع به جهت چیزی به جهت فقهی نقش موضوع مهمی است که حالا من هم از وسائل آورده بودم هم الان از بهار آوردم. این بودم چرا وسائل نیست میخونم خدمت. میگن که کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام قائدم فسأله رجل من قمیین، یکی از بچه های قوم از امام صادق میپرسه اتسلم نساء علی الجنائز، زن میتونه بر جنازه نماز بخونه، نماز میت بخونه؟ فقال ان المغیرت ابن ابی العاص ادعا انه رمى رسول الله فكسرت رباعيته وشق شفتيه وكذب وادعا انه قتل حمزه وكذب فلما كان يوم خندق ضرب على اذنيه فناب فلم يستيقظ حتى اصبح فخشي ان يؤخذ فتنكر وتقنع بصوبه. حالا این رو عرض میکنم خدمت ها، یه تیکهش میکنم قاطی شده. میگن که یه مردی از قومیین پرسید زن میتونه بر نماز میت بخونه؟ ایشون راجب مغیرت ابن ابوالعاص گفتن که خیلی آدم وحشی و جنایتکاری بوده، به سمت رسول خدا تیر پرتاب کرده بوده و حالا بحث شکستن دندان رو حالا بعضی روایت قبول نکردن، اینجا حالا آورده و لب حضرت در واقع پاره شد به خاطر این جراحتی که او وارد کرد. و در واقع گفته هم شده که حمزه رو در واقع او در واقع یکی از کسایی که مسله کرد و اینو در مورد او گفتن، حالا جای دیگه هم راجبش وصفایی گفتن. میگه که خلاصه این مغیرت ابن ابلعاص میشده مثلا پسر عموی یا بالاخره عموزاده عثمان که میره قایم میشه و قصر در میره. خلاصه توی جنگ در واقع زمانی هم بوده که خود عثمان هم فرار کرده بوده از جنگ و اینها، در واقع دختر حضرت خدیجه که همسر عثمان بوده میره او رو در واقع معرفی میکنه به امیرالمومنین و اتفاقات بعدی میفته. حالا اینو تو ذهن داشته باشید، من سعی میکنم این عبارات بعدی رو بخونم. و جا الی منزل عثمان یطلبه و تو سما باسم رجل من بنی سلیم، به اسم این که من از بنی سلیم هستم در واقع میاد خودشو به عثمان میرسونه. کان یجلب الی عثمان الخیل والغنم و سمن فجاء عثمان فادخله فی منزله. در واقع قبلا یه سابقه همکاری هم با عثمان داشتن که به هم کار میکردن و اینها. خلاصه میاد تو منزل عثمان و قال ویحک ما صنعت دعیت انک رمیت رسول الله و دعیت انک شققت شفتیه و کسرت رباعیته و دعیت انک قتلت حمزه. همه این کارا رو تو کردی، بعد ادعا هم کرد، خودش هم ادعا کرده بود من حمزه رو کشتم و اینا، یعنی مدعی قتل حمزه هم بود. و اخبره به ما لقیه و انه ضرب علی اذنه. خلاصه یه دونه میزنه زیر گوشش. فلما ما اینجا داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، این عثمان میگه چرا آخه این کارو کردی، بعدم بلند بلند گفتی و همچین ادعایی کردی. فلما ما سمعت ابنت النبی، دختر پیامبر که میشنوه، در واقع دختر خوانده پیامبر، دختر خدیجه، بالاخره دختر خوانده حضرت خدیجه، به ما سنع به ابی ها و امه ها ساحت. ایشون وقتی متوجه میشه در واقع یک ناله میکنن. فاستتها عثمان، خیلی متاثر میشه از این که این اینجاست الان، این قاتل، یه همچین قاتلی توی خونه است و اینها. عثمان ساکتش میکنه. ثم خرج عثمان الى رسول الله و هو جالس فی المسجد. بعد عثمان میاد سراغ رسول خدا و رسول خدا تو مسجد نشسته بود. فاستقبله به وجهه و قال یا رسول الله انک آمنت عمی المغیره و کذبه فصرف عنه رسول الله. میگه که یا رسول الله، این مغیره ایمان آورده، اونی که گفته بود و شما شنیدید دروغ بوده. حضرت رسول توجه اینو روشون رو اونور میکنه. ثم استقبله من جانب الاخر، عثمان میاد از یه سمت دیگه روبرو بشه با رسول خدا. فقال یا رسول الله انک آمنت عمی المغیره، عمو مغیرم ایمان آورده و کذبه و این چیزی که گفته بوده دروغ بوده، خالی بندی بوده، این واقعا این کارا رو نکرد. فصرف رسول الله وجهه ثم قال آمناه و اجلناه ثلاثا فلعن الله من اعطاه راحلتن او رحلن او قطبن او سقاءن او قربتن او دلون او خفن او نعلن او زادن او ماءن. حضرت رسول لعنت میکنن کسی که هر گونه امکاناتی رو به یه همچین کسی برسونه و بهش برسونه، یعنی چه آب بهش بده، چه مشک بهش بده، چه دلو بده، چه کفش بده، هر چی بده، این یه همچین کسی رو لعن میکنه. قال آسمون هازهی اشرت و اشیا فعتاها کلها عثمان. حالا جالبه این اینا رو وقتی بشمرید همه اینا رو عثمان به او داده بود. فخرج فسار علی ناقتهی عثمان این شاید عثمان شاید هم الان این خرجه ضمیرش برگرده به همون مغیره، سوار ناقش میشه، ناقهی که در واقع عثمان بهش داده بوده. فنقبت ثم مشا فی خفیه فنقبت
فکرم قطع شده دایه
تا کجا رو شنیدین آیا خوبه؟
تا اینکه این حرکت کرد نابهه و
در واقع با تمام امکاناتی که عثمان بهش داده بود رفت، یعنی همونایی که تک تکش رسول خدا مشمول لعنت دونسته بود، اینقدر جزئی حضرت رسول گفته بودن، رفت زیر یه درختی و اونجا در واقع شاید مخفی شد و اینها در واقع الان دیگه خونه عثمان نیست. عرض کنم خدمت شما فجلست تا فجاء الملک فرشته آمد و خبر داد و اخبر رسول الله به مکانی که این کجاست. فبعث الی رسول الله زیدن و زبیر، زید و زبیر رو فرستاد. فقال لهما ائتیاه فهو فی مکان کذا و کذا فقتلا، برید این تو آدرسی که دارم میگم این آدم خطرناک اونجاست بکشنش. فلما اتیاهو قال زیدون لزبیر، وقتی رسیدن زید به زبیر گفت انهو دعا انهو قتل اخی، اون ادعا کرده که برادر منو کشته، چون میدونید که زید با حمزه عقد برادری خونده بود. وقت کان رسول الله آخا بین حمزه و زیدن فترکنی اقتلو فترک و زبیر، به زبیر میگه تو برو کنار من خودم میخوام برم بکشم اون داداش منو کشته. فقتله، میره زید میکشتش. فرجع عثمان من عند النبی، عثمانم دست از پادراسته از پیش پیامبر میاد. فقال لامرأته انک ارسلتی الی ابی که فعلمتیه به مکان امی فحل، تو رفتی به بابات خبر دادی، یکی رو فرستادی پیش پیامبر و در واقع مکان عمومو بهش لو دادی. فحلفت له بالله ما فعلت فلم یصدقها، قسم میخوره که به خدا من این کارو نکردم ولی گوش نمیده. فاخذ خشبت القتب، این چوب کجاور رو میگیره. فضربها ضربا مبرحا، میزنه دختر رو. فارسلت الى ابیها تشکو ذالکه و تخبره به ما صنعه، اونم یه نفر رو میفرسته پیش پدرش و خبر میده که چه کرده با من، با دخترت چه کرد. فارسل الیها انی لاستحیی للمرأته ان لا تزال تجر زیولها تشکو زوجها. فارسلت الیه انهو قد قتلنی. پیامبر یه چیزی شبیه این میگن که متخبر با مثلا فارسل الیه، پیامبر فرستاده میفرسته که من نمیتونم، شرایطی هست که وقتی وارد مشاجره دختر و در واقع شوهرش میشه در واقع اینجا صلاح به دخالت من نیست. این یکی دیگر رو میفرسته میگه او منو کشت. فقال لعلی خذ السیف، بعد پیامبر به علی میگه که شمشیر رو بردار. ثم ات بنت عمک، بعد برو پیش دختر عمت در واقع دختر عموت. فخذ به یدها، دستشو بگیر. فمن حال بینک و بینها فضربه به سیف، اگه کسی اومد مانعت بشه با شمشیر بزن، یعنی مثلا اگه شوهرش اومد مانع بشه بزنش. فدخل علی فاخذ به یدها فجاء به النبی و عرته و زهرها، حضرت رسول پشتش رو دیدن و قال ابوها قتلها، قتله الله، کشتش، خدا او را بکشد. آها، ظاهرن اینه که او کشته شد، یه نفر فرستاده بود که این کشته شده، در واقع به قتل رسید. بعد میره میبینه که این در واقع آثار جراحت هست و میگه خدا بکشه قاتل تو رو. فمکث یوما و ماتت فی الثانی، یه روز صبر کرد. دختر مریض بود، بیمار بود، روز دوم از دنیا رفت. و اجتمع الناس للصلاه علیها، مردم جمع شدن برای نماز خوندن بر او. فخرج رسول الله من بیته، رسول خدا از خونه خارج شد. و عثمانو جالسون مع القوم، عثمانم نشسته بود همراه قوم. فقال رسول الله من علم بجاریته لیله فلا یشهد جنازتها. قالها مرتن، کی بود که همسرش رو شب کتک زد و در واقع بر جنازه او هم حاضر نشد؟ دوبار تکرار کرد و هو ساکتون. فقال رسول الله لیقومن او لنسمینه باسمه. بعد پیامبر بلند شدن و به اسم صداش کردن، به اسم ابی و اسم پدرش رو. فقال رسول الله لیقومن او لیقومن او لنسمینه باسمه و اسم ابی. فقام یتوکل علی مهینه. خلاصه ظاهرا رسول خدا چندین بار تکرار میکنن و به اسم و نشونی و اینا میگن و او تکیه داده بود به در واقع اون تکیه، تکون نخورده بود از جاش و در واقع واکنشی هم نشون نداد. فخرجت فاطمه فی نسائها، این تیکش ارتباط مستقیم پیدا میکنه با فاطمه سلام الله علیها که در واقع اون جواب سوالی است که اون فرد قومی از امام صادق پرسید. فخرجت فاطمه تو فی نسائها فسلت علی اختها، اون کسی که بلند شد و در واقع بر جنازه خواهرش نماز خوند حضرت فاطمه بود، که این روایت تو کافی هم اومده و از هر جهت خودش یک معیار مهمه. البته فخرجت فاطمه فی نسائها، ظاهرا یه جوری هم بوده که زنان بودن و حضرت فاطمه همراه عده‌ای از زنان بودن که در واقع به نسائها هم معروف بود، یعنی ظاهرا زنانی که همراه فاطمه یا منصوبه به فاطمه و به این شکل. آیا خب دیگه ببخشید، بله میگن که این جمله‌ای که من ترجمه کردم رو اینطوری گفتن که جمله شرطی است، هر کس دیشب همسرش رو اذیت کرد برای نمازش نیاید. بله درسته، فرمایش شما سرکار خانم زاکر، این شرطیه بود، من بعد اینو شرطیه ترجمه رو کردم. خب بفرمایید آقای خوبه.
این قتل اولا این عثمان، همون عثمان معروفه دیگه.
بله بله بله،
این قتل دختر خوانده حضرت خدیجه خیلی قتل مشکوکی بوده و در واقع این تقریبا مال چه سالی میشه؟
آره خب این بعد احده،
بعد احده،
چون ببین اون فراری بعد از جنگ احد فرار کرده دیگه، مغیرت ابن اول آس.
ببینید این چند تا به نظرم نکته درش وجود داره و اونم اینه که اولا همون قتل که برای پیامبر مهم بوده که رؤوس مشرکین به قتل برسن، برای مشرکین هم مهم همین موضوع بوده، یعنی میخواستن اون رأس ها رو بزنن، مثلا امیرالمومنین رو بزنن، رسول خدا رو بزنن. و مأموریتی که به این داده شده زدن این رؤوس بوده. حالا نکته ای که داره اینه که تو جنگ همچین توفیقی رو پیدا نمی کنن، احتمالاً در بین خود این افراد به خاطر این که یه جبرانی بشه تصمیم میگیرند که
یه نفر بره
و این کار رو انجام بده. این فراری به این معنا نبوده، ولی خودش رو در واقع یه جوری به عنوان فراری، در واقع میخواد یه نیروی مخفیه. حالا تو این نیروی مخفی یه سری واقعیت هایی داره که این واقعیت ها نزد خدا رسول واضحه، ولی نزد مردم واضح نیست. به این معنا که دلایل محکم پسندی وجود نداره. یعنی الان مثلا پیامبر نمیتونن خیلی دست عثمان رو رو کنن، به صورت مخفیانه ای داره این اتفاق میفته، این چیزی نیست که خیلی آشکار باشه. به همین دلیل شما الان این روایت رو باید از دو تا منظر بخونی، یه منظر منظر وحیه، یا اون منظر منظریه که پیامبر اطلاع دارن، و دو منظر ظاهر سازیه که نمیتونن توبیخ کنن، نمیتونن خیلی کارها رو انجام بدن، نمیتونن بگن که عثمان عامل قتله، چون شاهدی بر این مدعا نیست. در واقع اینجا دو تا صحنه وجود داره، یه صحنه واقعی وجود داره، یه صحنه ساخته شده وجود داره. تو صحنه ساخته شده معلومه که عثمان اینجا نقشه مباشر داره و نقشه اصلیه این ماجرا به عهده اوست، و حالا یا اینه که سادگی میکنه و از سادگی خودشه که احتمالا اینطوریه، یعنی بیشتر از این که دخالت داشته باشه تو رو درواسی و نمیدونم ترس یا رو درواسی یا هرچی از این موردا گرفتار میشه، یعنی بیشتر حالت ترس و گرفتاری اینطوریه، چون عثمان به نظرم خیلی انسان ترسویی بوده و خیلی سری قالب توهین کرده، آدم جنگجو به این معنا شجاعی اصلا نبوده. پس این مال این قسمت شما بدونین که یه جریان ظاهری داره این، که در این حال علی ظاهر دختر حضرت خدیجه توسط همینشون کشته میشه و به شهادت در واقع میرسه. اینی که پیامبر نماز نمیخونن، حضرت صدیقه طاهره نماز میخونه، خود این یه معنایی داره. شاید معناش این بوده که این جریان را اگر مثلا فرض بگیریم رسول خدا نماز میخوندند، به ظاهر سازی اینها کمک میکرده، چون وقتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها نماز میخونند دیگه مردی نمیتونه وارد نماز بشه، پس عثمان هم نمیتونه وارد بشه. عثمان به شدت اگر بنا بود رسول خدا نماز بخونن، به شدت از اون ور قش میکرد، یعنی به نوعی چی میگن خیلی گریه بزاری میکرد، یه جوری وانمود میکرد که یه حقی ازش سلب شده، حتی ممکن بود به این سمت بره که به رسول خدا بگه که حتما شما قاتل اینو باید پیدا بکنی. آدمه اینجوری بوده، یعنی تازه مدعی شده. به نظرم میرسه که پیامبر خودشون نماز نخوندن که این حالت ادعا و این حالت از این ایشون گرفته بشه، و خب وقتی حضرت فاطمه نماز بخونن زنان فقط باید نماز بخونن و بعدا به هر حالی هر کاری میخواد بکنه میره سر قبر انجام میده که حالا بره سر قبر نره چجوری باشه دیگه نمیتونه این موضوع مدینه رو به هم بریزه. در واقع چه بسا هم مسئله امنیتی بوده، یعنی ممکن بوده که یه همچین صحنه ای آماده بشه و برای پیامبر نقشه ای در نظر گرفته شده باشه. در واقع اینش رو میده که جنازه بایستی در یه وضعیت مخفیانه ای نماز میخونده میشده و دفن میشده. این نشان دهنده ای توطئه های بعد توطئه رو میده، یعنی فقط داستان به قتل اون در واقع عموی عثمان یا پسر عموی عثمان ختم نمیشده. ممکن بوده که نفوذی های دیگری وجود داشتن که در واقع این نقشه رو خونسا میکنه. به نظرم اینطوریه، یعنی یه کاسه زیر کاسه حتما بوده،
با یه ظرافتی قضیه حل میشه.
بله، حالا عمو بوده یا پسر عمو بوده؟
ظاهرن عمو بوده، چون این میشه برادر ابوالعاص، همون در واقع حکم برادر اون میشده. حکم ابن ابوالعاص داریم؟
بله.
حکم برادر مغیره است، یکی از برادرانشه، فکر میکنم عمو بشه برای او. تو بعد باز دقیق تر سلسله نسب و دید. ولی
یعنی این نکته مهمه ها که نماز خوندن حضرت فاطمه وجه پیدا میکنه، یعنی منجر به حذف افراد میشه. حتی شما میتونین خیلی وقتا خیلی سمت ها رو به خانوم ها بدین به دلیل اینکه نقششون میتونه
خونسا کننده حذف کننده علل قاعده خانوم میاد وسط، آقایون باید برن کنار مثلا.
بله.
و این به این شکل مثلا اگه یه توطئه ای وجود داشته باشه خونسا باشه.
بله، جالبه، این روایت خیلی خوبیه. این خیلی نشون میده که توطئه همچنان برای رسول خدا باقی بوده و اگه احتمالا نماز رو خود رسول خدا میخوندن، احتمالا کسانی غیر مغیره هم بودن در لابلای افراد که دست
یه آشوبی بکنن و بعد مثلا کارشون رو انجام بدن.
انجام بدن، بله. پس معلوم میشه که جنگ احد یه لایه نفوذ دشمن به شهر مدینه را هم داشته.
بله آقای خود، ببینید الان مثلا احد که تمام میشه، پیامبر میگن فقط کسانی که توی جنگ احد شرکت کردن ولو زخمی هایی که میتونن حاضر بشن و به تعقیب دشمن بپردازن، و اینا تا یه جایی دنبال میکنن دشمنو، یعنی دامنه داشته، یعنی این جوری نبوده که تو همونجا کار تموم شده باشه، احتمال هر اتفاقی وجود داشته در موردش.
خیلی خوب، خیلی روایت خوبی بودیم.
بله عجیبه آقای خواهد، میدونی این روایت وقتی کافی میاره مرحوم کلینی میاردش، یعنی که مثلا به شکلی روایت هایی که گره میخورن با احکام به یه شکلی حفظ میشن با همه چیزشون، یعنی با همه حیثیتاشون، یعنی قیمت این رخداد خیلی بالاست که گره میخوره به احکام، و بعد همیشه این روایت باید جلو چشم فقها ها باشه.
بله،
عرض کنم خدمتون که اما این جنگ موته که نه، بحث فتح مکه هم نه. آها اینجا اونجا این روایت که میخونم براتون باز حاشیه جنگ احده و روایت از اعلام البرا به اعلام الهداست که مرحوم تبرسی قال و کان امرأتون داره ماجراهای چیزو میگه احدو میگه بعد از احدو و روحیهی که زنان داشتن و این و کان امرأتون من بنی نجار قتل ابوها و زوجها و اخوها مع رسول الله. یکی از زنان بنی نجار که باباشو همسرشو برادرش همراه رسول خدا به شهادت رسیده بود. فدنت من رسول الله و المسلمون قیامون علا رأسهی اومد پیش رسول خدا خودش رسون. فقالت رجلن احیون رسول الله، چون مردم ایستاده بودن رسول خدا رو نمیدید، گفت رسول خدا زنده است؟ قال نعم. قالت استطیع ان انظر الیه، میخوام ببینمشون مطمئن شم. قال نعم. فاوسعوا لها فدنت منه و قالت کل مصیبت جلل بعدک. بعد رسول خدا رو که دید و خیالش راحت شد گفت هر مصیبتی در واقع قابل تحمل شد با سلامتی شما. ثم من صرفت قال و انصرف رسول الله الى مدینه. بعد رفت و رسول خدا اومدن به مدینه. هین دفن قتلی فمر به دور بنی اشهل و بنی زفر، اینا طایفه هایی بودن که شهید زیاد داده بودن. فسمع بکاء النوائح الا قتلاهن فترقرقت عینا رسول الله، شنید که این بنی عبدالاشهل و بنی زفر دارن واسه نوحه میکنن واسه کشته هاشون، چشاش پر عشق شد و بکا و گریه کرد. ثم قال لکن حمزته لا بواکی له الیوم، ولی حمزه گریه کن نداره. فلما سمعها سعد ابن معاذ و اسید ابن حزیر که اینا بزرگان این بنی عبدالاشهل و اینا بودن، قالو لا تبکین امرأتون جمیعها حتی تأتی فاطمتو فتسعدها، گفتن که هیچ در واقع زنی گریه نکنه، رواسای قبایل گفتن که مگر این که برید کنار فاطمه و به فاطمه سر سلامتی بدید، یعنی صاحب عزا فاطمه است. فلما سمع رسول الله الواعیه علی حمزه و هو عند فاطمه علی باب المسجد قال ارجعنا رحمكن الله فقد آسیتن به انفسکن. حضرت وقتی اومدن و دیدن که اینها دارن در نزد حضرت فاطمه کنار باب مسجد دارن گریه میکنن، دعا کردن در حقشون و گفتن که در واقع اونها رو واگذاشتن که به خودشون بپردازن و در واقع به نوعی معافشون کردن. این یه تیکه است، حالا این تیکه هم چون مختصره من به اضافه اون از تفسیر قومی بگم خدمتون. خب حالا حضرت اومدن نماز خوندن بر جنازه ها، بر حمزه هم نماز خوندن، یه نماز خاصی خوندن، 70 تا تکبیر داشت. قال و صاح ابلیس و لعنه الله، هنوز فکر کن پیامبر نیومده توی شهر، این تیکه مال اون قسمت. ابلیس صدا کرد، در واقع حالا اینکه ابلیس صدا کرد از چه بابی به وسیله لب و دهان چه کسی، بالمدینه قتل محمد، یعنی شایعه افتاد توی شهر که محمد کشته شد. ولم یبق احد من نساء المهاجرین والانصار الا خرجنا، و هیچ کس از زنان مهاجر و انصار نبودن مگر اینکه از شهر خارج شدن. و خرجت فاطمه بنت رسول الله تعدو على قدمیها، حضرت زهرا هم خارج شدن و میدویدن، حتی وافت رسول الله تا رسیدن به رسول خدا. و قعدت بین یدیه و پیش پای ایشون نشستن، حالا مثلا پاشونو ببوسن. فکان اذا بکا رسول الله بکت لبکاه، در واقع وقتی دیدن رسول خدا گریه میکنن به بکا رسول خدا گریه کردن، یه جورای تعظیم و سرسلامتی به رسول خدا بوده. درسته که زنها همه دویدن اومدن به خاطر شایعه کشته شدن حضرت رسول، ولی حضرت زهرا از این تیکش که میگه اومدن و بکا بکتل بکائی، گریه کرد به خاطر گریه رسول خدا، یعنی میخواستن تعظیم و سرسلامت بدن به خاطر شهادت حضرت حمزه. و اذن تهبن تهبت و نادا ابو سفیان موعد و نابم. حالا این تیکش جالبه که ظاهرن در دل معرکه هم بوده، یعنی جایی بوده که صدای ابو سفیان هم اومده و تو اون شرایط بوده. موعدنا و موعدکم فی آمن قابل فتقبلو. خلاصه کوری میخونه ابو سفیان که بعده ما باشه سال دیگه با هم دیگه در واقع روبرو بشیم. فقال رسول الله لامیر المومنین قل نعم. حضرت رسول هم به امیر المومنین گفتن بگو آره قبوله و سال بعد با هم روبرو میشیم. برتحل رسول الله و دخل مدینه و استقبلت و نسا یوبل ولنه و یبچین. در واقع رفتن تو ولوله و گریه زنها وارد شدن. ولی این که حضرت زهرا زودتر خودشون رو وسط معرکه و جنگ هم به اتمام نرسیده اینجا اومده نکته قابل تأملی بود. قبلیش هم که آیا خب بحث حمزه بود و سرسلامتی که زنان در واقع به حضرت زهرا دادن. این دو روایت براتون در واقع حاضر نکته است.
ببینید یه نکته که هست نه که تو جنگ احد منطقه احد با شهر مدینه فاصله ای داره.
بله.
و تو این فاصله که حالا نمیدونم چند کیلومتره، ولی به هر حال بکنم پیاده یک دو ساعت راه تا اونجا
بکنم 5-6 کیلومتر باشه،
ولی یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت راه تا اونجا. اینی که قبرستانی که در واقع شهدای احد دفن شدن همون نزدیک کوه احده و قبرستان بقی نیست، یعنی شهدا همون جایی که به شهادت رسیدن ظاهرا دفن شدن. پس شما یه منطقه جنگ دارین، یه شهر دارین، یه محل دفن شهدا دارین که اونجا بوده تقریبا معرکه اصلی اونجا بوده، یه قسمتی داریم که خود کوه بالای کوهه که پیامبر و امیرالمومنین اونجا پناه گرفتن و بر اساس همون پناه گرفتن هم نجات پیدا کردن، و البته بر اساس همون هم نقشه هایی که خود پیامبر و امیرالمومنین بودن عملی شده و تعدادی از اون افراد کار آمد به درک واصل شدن. اینم یه بخشه، یعنی در واقع شما 4 تا منطقه یا 3 تا منطقه دارید که این 3 تا منطقه وجود داره، یکی تو کوه و البته یه محل پایین کوه و یکی هم بین شهر و یکی هم خود شهر مدینه است. شهر مدینه خبری نیست و اتفاقا طبق سیاستی که بوده جنگ کشته شده به سمت بیرون، که البته طبق روایت هایی که امروز خوندیم این که خبری نیست، واقعا خبری بوده و هست، یعنی نفوذی هایی در دل این شهر نفوذ پیدا کردن.
کوتاه یه چیزی بگم آقای خوبه.
بله.
به نقشه شهر که نگاه کنیم، خب جای دوتا لشکر اینطوریه، شمال شهر مشرکین پشت به شهر بودن، یعنی پشتشون باز بود به سمت شهر رفتن.
بله.
و مسلمونا تونسته بودن خودشون رو دور بزنن برسونن پشت به کوه بودن، یعنی مشرکین به شهر نزدیکتر بودن تا رسول.
بله.
این کمک میکنه فرمانشون.
بله، یعنی در واقع به نظر میرسه که اینها یه احتمال هم گذاشته بودن که شکست بخورن، و چه خوب که افرادی از بالای کوه اومدن پایین گول خوردن و مشرکین اومدن توی معرکه. اگر این اتفاق نمی افتاد اینها نیروهای نفوذیشون در شهر پیامبر رو به نحوی به شهادت می رسوندن. نمیدونم تونستم بگم یا نه.
بله بله کاملا.
یعنی خود این که در واقع افرادی بالای کوه اومدن پایین منجر شد که مشرکین اون طرح و نقشه خودشون رو که نفوذ به شهر بوده رو بیخیالش بشن، یا بیخیالش بشن یا جدی نگیرن، یا به هر حال بگم دوتاشو با هم انجام میدیم. اومدن وسط توی معرکه و توی معرکه اون سرشاخه هاشون کشته شدن. این اتفاقی که افتاد حالا طبق این روایت هایی که هست. خب پس شهر خیلی مهم بوده، گرفتن شهر خیلی مهم بوده. از طرفی تردد بین این شهرم مهم بوده، یعنی اینکه بین این منطقه از شهر تا کوه بایستی مراقبت می شده. به نظرم مراقبت این کار با زنان بوده و فرمانده این در واقع نقش آفرینش حضرت صدیقه طاهره بود. ببین توی این روایت هایی که می خونی استقبال وقتی صورت می گیره، استقبال میان تا دم همون جایی که نماز به شهدا خوانده می شود، یعنی زنان هم اونجا حضور پیدا می کنن. بلکه از اون روایت بالا دستی که قبائل میان به حضرت صدیقه طاهره سر سلامتی میدن نشون میده که این تو مدینه نیست، این خارج مدینه است. خب
بله،
یعنی زنان تردد داشتن بین این توی این خط و در رأسشون حضرت صدیقه طاهره بود. شما خط در واقع نقشه جنگ پیامبر چی میشه؟ حفظ شهر توسط حضرت فاطمه و حفظ مسیر شهر توسط حضرت فاطمه که این میخوره به شهادت و اونجا در واقع حاضرن و شهدارو در واقع نماز بخونن و اینا برمیگردن و داستان ها دیگه از اون بعد دو مرتبه داستان جنگ تموم نمیشه. هنوز تا شهر از لوس این مشتکین پاک بشه یه مدت زمانی طول میکشه. در واقع جنگ احد فقط ختم به زمان احد نمیشه، ممکنه مثلا یه هفته دو هفته یک ماه بعد هم هنوز این شهر آلوده به مشرکین بوده. حالا اینا مواردی که به ما این رو نشون میده که حضرت صدیقه طاهره با وجود این که سن زیادی نداشتن، حالا طبق اون چیزی که بوده شاید 13 ساله بودن 14 ساله بودن، فرماندهی حفظ مدینه رو به عهده داشتن.
خیلی عالی.
البته تو بعضی نقل هست که در مداوای افرادی که زخمی شدن نقش موثری داشتن.
یه اینا هم روایت هست. بله
دیگه، همه دیگه تا به این داستانه دیگه.
درست.
یعنی در واقع میدونید ما هرچی که پیش میره در داستان پیامبر یه سه زلی رو میبینیم.
بله.
از یه طرف خود پیامبرن، از یه طرف امیرالمومنین، از یه طرف هم حضرت صدیقه طاهره. یعنی نقش مدیریتی پررنگی دارن، فقط نقش حمایت کننده ندارن، در واقع وارد عملیات ها میشن، وارد عملیات های پشتیبانی میشن و خب نقششون هم خیلی موثر بوده.
خب این جنبندی خیلی خوبی بود، یعنی ما از این روایت به خصوص در مورد جنگ احد که ابعاد مخفی زیاد داره، حالا با وجود این که نقلا هم کم نیست چون روایت پرحادثه‌ای بود، رخداد پرحادثه‌ای بود، ولی این زاویه که ما این برجستگی و پررنگی رو به این شکل ببینیم خب هیچ وقت وجود نداشت تو ذهن من، که وجود نداشت. حالا دوستان رو نمیدونم، دستتون درد نکنه اگر اجازه بدین آیا خب دیگه وارد فضای جدید نشیم، یعنی احد رو این جلسه به احد استعفا کنیم اگه فرمایش پایانی داریم جنبندی.
خیلی التماس دعا داریم، انشالله که دعا کنیم حضرت حجت انشالله هرچه سریع تر در بین ما حاضر بشن، یا این که ما حاضر بشیم نزدیش
انشالله.
به برکت سلامت و محمد آنیم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون از دوستان، انشالله که این که تو این شب و تو این شلوغی همراهی کردین عفو بفرمایین و امیدوارم که ذخیره معنوی و علمی هممون باشه انشالله. التماس دعا داریم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.